সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ। واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر دوست داریم کمک کنیم با صلوات هامون ملائکه باشند که امداد کنند جنود رحمانی رو، کمک بکنند مجاهدین اسلام رو در غزه و باعث پیروزی اونها و شکست و نابودی صهیونیست باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در بحثی که ذیل شرح حدیث معراجیه در فرازهای او بودیم، این فرازها گذشت که اگر کسی میخواد محبوب خدا باشد چه خصوصیاتی باید داشته باشد که محبوب خدا بشود. محبوب خدا شدن نکته دقیق و اولیش این است که محب به دیگران باشد، دیگران رو دوست داشته باشد. وجبت محبتی للمتحابین فیه، کسانی که محبتشون رو به دیگران به خاطر من انجام میدند، تقاطع و تواصلشون، ارتباطشون و قطع ارتباطشون به خاطر من باشد. اگر کسی این خصوصیات رو داشت محبوب من می شود. سنخ محبوب خدا شدن از سنخ خودشه که محبت کردنه. اگر کسی محبت کرد به دیگران، ظرفیت محبوب خدا شدن رو پیدا می کند. پس با محبت به دیگران محبوب خدا کنیم خودمون رو، نه به خاطر اینکه این شخص حالا مقامی دارد، مالی دارد، کاری دارد، من ممکنه به او محتاج باشم، این جزای محبت من اون چیزی میشه که از او به من میرسد. اما اگر محبت من به او به خاطر چی بود، نمیگیم اونم غلط و نف نمی کنیم، اما میگیم محبتمون رو ساده هزینه نکنیم، ارزان هزینه نکنیم، فقط به خاطر یک نفع دنیایی نباشد، بلکه در راه خدا محبت به خرج بدیم که روایاتش خونده شد، تا محبوب خدا بشیم. حتی محبت کردن به همسر و فرزندان، به پدر و مادر، به برادر و خواهر، به نزدیکان و آشنا و اقوام و دوستان، همه اگر اینجور شد که خدایا تو فرمودی در راه من همسرم رو دوست دارم، فرزندم رو دوست دارم، پدر و مادرم رو دوست دارم، دوستانم و دوستان چون تو فرمودی در راه تو دوست دارم، اگر این حالت پیش بیاد، اون قبلی ها همه هست، همه مراتب قبلی محبت و آثارش هست، اما در این حال مرتبه بالاترش هم هست که تمام نمیشه. این نکته بود که قبلا در جلسات گذشته گذشت. در نکته ای که هفته گذشته در محضرش بودیم این بود که لیس لمحبتی الا، برای محبت من علتی در کار نیست، اونم نه علتی از درون خودم که یه چیزی باعث بشود. دیگه اگر از درون خودم نبود، از جانب خودم نبود دیگه از جانب دیگران به هیچ وجه امکان پذیر نیست. عرض کردیم اگر بخواد از جانب خود خدا علتی برای محبتش باشد، خودش به سلام به علتی که ایجاد کرده معلول شده، ترکیب درش راه پیدا میکند که یه جهتی علت باشد یه جهتی چی باشد؟ معلول باشد، در حالی که خدا واحد محض است، احد محض است. لذا اینجور نیستش که از درون خودش جهتیش انفعال پیدا کند، جهتش فاعلیت داشته باشد، چه برسه به این که بخواد دیگران کارشون، فعلشون در خدا اثر بگذاره که من این کارو کردم خدا ازم راضی شد. نه، من این کارو کردم خدا ازم راضی شد نیست. درست معنا کنیم، دقت بکنیم، من این کارو کردم از تحت اسم غضب الهی خودم رو نجات دادم، من خودم رو با این کار تحت اسم رضای الهی قرار دادم. یعنی نه اینکه سخط الهی تبدیل شد به رضا با کار من که انفعال به خدا راه پیدا کرده باشد، من تفاوت کردم، من تغییر کردم. تغییر به کی نسبت پیدا میکند؟ به من نسبت پیدا میکند. لذا تو نگاهمون اگر این رو داشتیم، دائما ادب ربوبیت رعایت شده. نگید این دوتا شاید معناش ملازم هم باشد، نه، این ادب ربوبی که دائما انسان عظمت رب رو بیابد. من نبودم که در او تأثیری گذاشتم، من نبودم که باعث شدم او تغییری در ارادش ایجاد بشود، من کیم که بخوام یه همچین کاری رو بکنم. هم ادب عبودیت اینجوری زیر سوال میره، هم ادب ربوبیت اینجا زیر سوال میره که نه جانب رب رو خوب رعایت کردم، نه جانب عبودیت و عبد رو رعایت کردم. پس اگر دعا میکنیم اجابت میشود، نمیگم من دعا کردم خدا اجابت کرد یعنی خدا قهرش رو از من نه، بیان این است که من دعا کردم چون خدا فرموده بود از تحت اسم غضب الهی به تحت اسم رحمت الهی در آمدم. درسته؟ من تغییر کردم. من لذا اگر هم یه موقعی اجابتی محقق نشود، تخطئه به کی صورت میگیرد اون وقت؟ به من، که من درست تغییر نکردم، نه اینکه چرا خدا اجابت نکرد. ببین دنبالش میشه. یک کسی خدمت امام علیه السلام عرض میکند آقا بگیم خدا جان مردم رو میگیرد، خدا جان مردم. میگه نه نگید، اگر اینجوری گفتید اون کسانی که نزدیکشون رو از دست میدن در مصیبت و ناراحتی هستن، اون موقع همین حالتی که بگیم خدا جان رو میگیرد، با اینکه در قرآن فرموده الله یتوفى الانفس، خدا توفی میکند، نگید اینجوری. اگر بگید که خدا جان میگیرد، اون وقت اون افرادی که اونجا هستن چیکار میکنن؟ گاهی دیدید که خدا چرا پدر من، چرا برادر من، چرا در حقیقت، یعنی دعواش با خدا میشود که چرا جان این رو گرفتی. این منافات با توحید افعالی هم ندارد. میگه چجوری بگیم؟ بگیم جان داد. این جان داد رو، جان دادن رو از کی میبینیم؟ از خود اون متوفایی که از دنیا رفته. میگه این رو بگید یجود و به نفسه، این در حقیقت جان داد، خودش جان داد. این خیلی تعبیر مال این است که تو مرتبه عمومی، تو مرتبه عموم مردم، اگر این آداب ربوبی و ادب ارتباطی رعایت نشود، اینجا بدگمانی به خدا ایجاد میشود، به دنبالش نگاه بد به خدا در درون انسان شکل میگیرد، ناراحتی شکل میگیرد. خب حالا اون بحث‌های علت ندارد، بحث رو عمیق‌تر از این در جلسه گذشته مطرح کردیم. بعد دنبالش میفرماید نه برای محبت من علتی است، پس ما چی کار بکنیم؟ کاری انجام میگه بله، کار رو باید خیلی هم انجام بدیم، هیچگاه هم ناامید نشیم، چون خدا وعده داده که اگر شما طبق اوامر الهی اطاعت کردید و از نواهی الهی پرهیز کردید، رحمت او شامل شما می شود. اما اگر اطاعت نکردید، غضب او خودتون رو بردید تحت اسم غضب الهی. لذا باید سعی بکنیم که راهی رو که خدا نشون داده که به رحمت منجر می شود رو ما بریم، نه راهی که به غضب منجر می شود. پس انفعال در خدا نیست. بعد دنبالش می فرماید که لیس لمحبتی علتون ولا قایه ولا نهایه. حدی ندارد محبت خدا. ما محبت هامون با اینکه انسان تواناییش، ظرفیتش یه مرتبه خاصی نیست که بگیم اینقدر، اما چون هر کدام ما حد داریم، بالاخره محبت ما حد دارد. یعنی من اگه از یه حدی بگذره، از یه مرتبه سر بره، دیگه میبینم اونجا پاش نیستم. حتی محبت لطیف پدر و مادر به فرزند هم چی هستش؟ با اینکه در اوج مسئله و ایثار است، به یه جایی میرسه که دیگه از فرزند چی میشن؟ دل میکنند، خسته میشن اگر فرزند خیلی اذیت داشته باشد، آزار دهنده بشود یا به هر دلیل دیگری. با اینکه باقی ترین محبت و دائمی ترین محبت تو عالم وجود محبت چیه؟ پدر و مادر به فرزنده. همونجوری که در اون روایت شریف میاد که یک کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد آقا جان من از عهده پدرم و از عهده مثلا پدرم یا مادرم برآمدم، 15 سال این مثلا فلج است و من به او دارم خدمت میکنم و دائم او رو در حقیقت محافظت و مثلا حفظ میکنم، با او مراوده دارم، همه کارش با من است. حتی بعضی روایت داره به کول گرفتم او رو بردم حج، از مدینه بردم مکه با کول بردم، نه با ماشینم تازه که اینقدر سخت بوده. آیا از حق او که به گردن من است برآمدم که حق پدری و مادری بوده بر من؟ حضرت فرمودن نه. آقا چطور میشه 15 ساله؟ حضرت فرمود او وقتی محبت به تو میکرد، محبت میکرد که بمانی و اصلا تصور نماندن تو در محبتهاش نبود، محبت میکرد تا بمانی. اما تو محبت میکنی به او، میدانی بالاخره یه روزی از دنیا میره دیگه، سنش رفته بالا و مریضم که هستش و زمینگیرم که شده و بالاخره دیر یا زود از دنیا. تو محبت میکنی تا میمیرد، اما او محبت میکند تا بمانی. نوع محبت متفاوت میشه، چون فصل اخیرش نشون میده که اصل محبت چه. لذا قابل جبران نیست این محبت با اون محبت، خیلی زیباست اینا، ولی در این حال حدی دارد. بیش از این گاهی توان ندارد، بیش از این گاهی نمیتوانه. کسی میگفت من بالا سر فرزندم که از دنیا رفته بود داشتم دفنش که میکردیم و تو اون مراسم دفنش و اینها که بود، بعد گفتم خدایا من پدر این هستم، کاری از من بر نمیاد الان برای این، و این الان داره تو قبر گذاشته شده و بعد از این با مسائلی که در پیش داره چگونه، من چه کاری ازم برمیاد از این به بعد، نمیتونم کاری براش بکنم. بعد یه دفعه گفت احساس کردم که کأنهو به من یه خطابی شد، مگه تو دنیا تو نگهدارش بودی؟ مگه تو این رو آوردی فکر کردی که این خلق توه و تمام این تا به حال ماندنش رو، اون چه که لطف و رحمت بوده فکر کردی مربوط تو بوده؟ مگه از حالا به بعد فکر میکنی حالا تو نیستی من این چی کار بکنه؟ گفت یه دفعه دیدم که اصلا این تو آغوش خدا انگار وارد شده و داره به ما این رو نشون میده. اگر باور کردیم که ما هر چقدر هم محبت داشته باشیم به هر کسی نزدیکمون، به هر کسی که میتوانیم، بالاخره حدی دارد، غایتی دارد، نهایتی دارد، درست. اما خدا میفرماید لیس لمحبتی الا ولا نهایه ولا غایه. حالا تصور بکنید که این محبت شامل حال ما باشد که هست، یه کسی باشد اینجوری در کار محبت به ما محبوب این شخص باشیم. اگر مثلا به شما بگن که آقا شما رو میشناسد، دوستتون داره، حواسش به شما هست، دورادور داره چی میکنه؟ مراقبتونه که گزندی به شما نرسد. چقدر انسان احساس لذت میکند، آرامش بهش دست میده که یه کسی اینجوری از دورم تازه گذاشته اخبار من بهش برسه، اگه من یه جایی مشکلی برام پیش آمد حتما او چون محبت دارد، پدر مهربان است، برطرف کنه. چقدر آرامش ساز. اون وقت خدا میگه من اینجوری مراقب شما، با شما، حواسم به شما، در راه که شما محبوب منید. لیس لمحبتی الا ولا نهایه ولا غایه. همون جوری که من خودم یه حقیقت نامتناهیم، فعل من هم نامتناهی است. محبوب شدن شما پیش من هم چی هستش؟ هیچ حدی ندارد، مگر ما رومونو برگردونیم، مگر ما خودمونو بکشیم کنار، مگر ما بگیم نمیخوایم محبتتو، نمیخوایم رو جهلمون و عملمون گاهی نست که نمیخوایم. اگر اینجوری شد دیگه او حد نخورده، ما خلاص پشت کردیم. پس اگر یه موقع میبینیم که یه جایی یه گرهی یه گیری یه مشکلی پیش میاد، این مربوط به این نیستش که خدا ما رو دوست نداره، مربوط به این است که ما راهمون رو جدا کردیم، ما راهمون رو سخت کردیم. حتی اون جایی که گاهی سختی است، مثل یه بچه و کودکی که میخواد راه بیفته، پدری که مهربانه آیا رهاش نمیکنه این یه بار دوبارم سه بارم زمین بخوره اما بتونه دست بگیره بلند شه خودش یاد بگیره؟ این زمین خوردن ها که اگر ایجادم میشه مال بلند شدن هاست، مال ایستادن هاست، مال رشد کردن هاست. اگر از اون منظر دیدیم، بعد نگاه میکنه میگه کارفرمای جهان در کار ماست. اونم هر کسی یه جوری فکر میکنه که کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. هر کی هم یه جوری فکر میکنه که چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. یعنی انقدر محبوب شدن مثل میمونه که یه بچه دیدید اگر که کوچیکه، اگر پدرش یه بچه دیگر رو بغل کنه، یه کسی دیگر رو، بچه بدش میاد، حسودیش میشه. این میخواد بگه بابای منه ها، این بابای منه، بابای کسی دیگه نیست، این بابای من اختصاص. چنان لطف اوش، اگر کسی اینجوری نگاه بکنه میبینه که خدای اونه، انگار با کسی دیگه کار نداره، فقط مخصوص همه لطف او شامل حال اینه. انگار چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. خیلی تو ارتباط با خدا زیبایی خیلی زیاده. یه کسی میگفت خلاصه من کسی رو دوست داشتم، یه دفعه خلاصه خطابم کرد که فلانی، تا گفت فلانی آنچنان حالم منقلب شد که این شعر حافظ اگر باشد که لذت تخصیص تو وقت خطاب، که بگی فلانی خدا صدا بزنه آدم، لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب، مست میکنه آدم رو. اون وقت اینجوری محبوب خدا باشه آدم، اینجوری بعد خودشو مشغول کنه به یه کارهای ساده پست خاکی، حیف نیست آدم پشت کنه هرچی او رو میکنه. لو علم المدبرون، پشت کرده ها ببینن من چقدر اشتیاق دارم، چجوری منتظرشونم. اون وقت ما پشت کنیم زشت نیست، خنددار نیست، تعجب نمی کنند از ما که برای چی این کارو می کنید، مگه عقل ندارید؟ بهمون خطاب اینجوری میشه، عاقل که این کارو نمی کنه که یه کسی که غنی مطلق است، قدرت مطلق است، حکمت مطلق است، رحمت مطلق است، علم مطلق است، همینا هست، یعنی هیچ منعی ندارد، نه غایتی نه نهایتی نه حدی، هیچی در کار نیست براش، دستش بسته نیست. یهود میگن ید الله مغلوله قلت ایدیم، دست خودشون بسته بود. اگر انسان نعوذ بالله به این نگاه برسد که خدا نتونست این مشکل ما رو حل کنه تو دلش ها، اگر اینجوری شد یعنی چی؟ یعنی ید الله مغلوله، دست خدا بسته، نمیتونست، میخواست اما نشد، نمیشه. اما اگر گفتیم همه عالم جند الرحمانه و از جنود الهی است، تحت سلطه و حیطه و قدرت اوست، از اون طرف هم جواد است و فیاض است و اهل سخاوت مطلق است، جودمون، خب اگر اینجوری است، شما یه آدم انسان اینجوری داشته باشید، پولدار باشه، اهل سخاوت باشه، داشته باشه، کمش هم نیاد، کمش هم اصلا این پولا به حسابش نیاد، یه عرض حاجت بکنید نمیده بهتون، اگر حکی اگر داشته باشه، بفهم حاجت شما رو، قدرت هم داره که بده، چیزی هم مانعش نمیده، چرا نده؟ اگه کسی نده تعجب میکنه که خود از کم نمیاد که ازش که، درسته؟ خدا اینجوریست با ما که علمش، قدرتش، جودش، فیضش، سخاوتش یک مطلقه، بی نهایته. ما هم محتاجیم، بیچاره ایم، غیر از او کسی رو نداریم. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، درسته؟ او غنی است، ما هم فقیر. خب فقیر که دیگه نمیشه بگه من اینو میارم تا بدی، اگه داشت که نمیرفت که، نداره، میگه خدای ندارم، هرچی هم بخوام وردارم بیارم مال توه، چیزی ندارم من، هرچی بخوام وردارم مال، دعا میخوام بکنم مال توه، صدقه هم میخوام بدم مال توه، منتها تو گفتی دعا کن میگم چشم، تو گفتی صدقه بده میگم چشم، اما صدقه مال من نبود. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. بعد دنبال روایت، یه دو سه تا روایت مرحوم آقای پهلوانی ذیل اینجا آورده، این حالا این روایات رو هم تا حدودی در محضرش باشیم ان شاء الله تمام میکنیم، طول نمیدیم. در روایت میفرماید که، در این روایتی که ایشون آورده میفرماید که سمعت ابو عبد الله ام حماد بن بشیر قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قال رسول الله، قال الله عز وجل، خدا اینجوری فرموده، یعنی حدیث، حدیث قدسیه، من اهان لی ولیا فقد ارسد لمحاربتی، کسی که ولی از اولیای من رو جسارتی بهش بکند فقد ارسد لمحاربتی، با من به جنگ برخواسته. خدا میفرماید به پیغمبر اکرم، به حضرات معصومین، به اولیاء الهی، به یه عالمی که در راه خدا داره جهاد میکنه، داره خدمت میکند، داره در حقیقت در راه دین خدا تبلیغ میکند، به ولی الهی، امروز مثلا به کسی که در رأس حاکمیت الهی نشسته، به مقام معظم رهبری، به امام رحمت الله علیه، یه جسارتی بکنه، اینا مصادیق واضحشه دیگه، حالا همینجور به نسبت بقیه هم شامل میشود. من اهان لی ولیان، کسی که به ولی از اولیاء من اهانتی بکند فقط ارسد لمحاربتی، با من مستقیم به جنگ برخواسته. یه موقع انسان با یه حکم خدا معارضه میکند، به واسطه او با خدا به معارضه برخواسته، اما اگر با ولی الهی معارضه، مستقیم با خدا به جنگ برخواسته، جای هیچ تسامحی از اون طرف نگذاشته، لذا زود به ذلت کشیده میشود. میفرماید که و ما دنبالشین، و ما تقرب الی عبد به شیء مما افترست علیه، نزدیک نشد بنده ای به من از اون چیزهایی که واجب کردم بهش، و انه ما تقرب الی عبد به شیء مما افترست علیه، از اون چیزهایی که واجب کردم باعث نزدیکی میشه، از همین واجبات میگه اینها سبب چی میشه؟ قرب به من میشود، اینها نزدیکش میکنه. هر واجبی که ما داریم انجام میدیم، از واجبات عبادی تا واجبات ارتباطی که با دیگران داریم، این داره ما رو به خدا نزدیک میکنه. امام رضا علیه السلام فرمود که ارتباط بگیرید با هم دیگه، به زیارت هم دیگه برید، فان ذالک قربتن الی، با این رفت آمدتون با هم به من نزدیک میشید. اینجا هم خدا میفرماد واجباتو که انجام میدید چون دارید اطاعت میکنید، هر اطاعتی تشبه به رب هست، نزدیک شدن به رب، میگه هر اطاعتی هستش، لذا میگه از این. بعد میفرماید و انه لیتقرب الی بالنافله، گاهی بندگان من از راه نوافل میان. یه قرب فرائض داریم، یه قرب نوافل. قرب فرائض اعظم است، قرب نوافل پس از اون است. حالا اینجا قرب نوافل، و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، نافله انجام، نافله چی هستش؟ مستحباته. حالا نافله بعضیش مثل نوافل نمازه، مثل نماز شب است، اینا نافله است، درسته؟ بعضیاش مثل روزه مستحبی است، اب نداره، اونام نافله. بعضیش مثل کارهای مستحب نیست، صدقه مستحب میده، روابط مستحب داره، درسته؟ اینا همه نافل است، نفل است، اضافه است. و بعد میفرماید که فاذا احببته کنت سمعه. خیلی زیباست این که محبوب شدن خدا چه جوری میشه. داره محبوب شدن رو میگه دیگه، چون بحث در محبوب شدن، میگه اگه کسی این کارا رو انجام داد محبوب من میشه. چه جوری؟ میگه راهش این است که این کارو اگر انجام داد من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم پاش. خدا میفرماید میگه کنت سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش، کنت بصره الذی یبصر به، چشمش که میبیند با من میبیند، و لسانه الذی ینطق به، زبانی که حرف میزنه میشه. میتونید اگر انسان چشمش رو چشم خدا چی میشه؟ یعنی خدا شد چشم این، چی میشه؟ خیلی زیبا میشه. عالم رو انسان با چه جور میبینه؟ با چشم خدا. ما چشم ما با حد داره میبینه. لذا میبینی گاهی انسان بدی ها رو میبینه، سختی ها رو میبینه. گاهی انسان چی میبینه؟ اون روایتی که میفرماید که ما من بلیتن، هیچ ابتلایی نیست مگر اینکه خدای سبحان احاطه کرده به دور این بلیه نعمت رو. یعنی چشم بلیه بین یه چشمه، چشم نعمت بین که همین رو، یه چشم دیگری چشم نعمت، یعنی اون چشمی که احاطه دارد چشم چی میشه؟ یه نگاه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. درسته؟ این نگاه میفرماید میشم من چشمش، میشم من گوشش، و لسانه الذی ینطق به. اگه زبان کسی شد زبان خدا، به نظرتون چی میشه؟ گزندگی داره دیگه. دیگه کسی از نیش پیدا میکنه از کلام این. میگه اگر شما مقدماتو انجام دادید، حواستون رو جمع کردید، به نوافل دست زدید، این نتیجه شه. لسانه الذی ینطق به، یده الذی یبطش بها، دستی میشه که با او حرکت انجام میدهد. این دعانی عجبتو، اگر دعا کنه، چون با زبان من داره دعا میکنه دیگه، دعای با زبان خدا اجابتش قطعیه. چیزی میگه که فقط چی هستش؟ شدنیه، حتمیه. انبیا دعاشون قطعی بود. و بعد میفرماد و این سألنی، اگر چیزی از من بخواد، اعتیتو، حتما بهش میدم، چون محبوب منه، دردانه منه، این محبوب منه، با چشم و گوشش، چشم و گوشی که من شدم داره نگاه میکنه، عصمت پیدا میکنه، از خطا مصون میشه. هیچ کدوم از اعضاش به سمت جایی که خطا باشه دیگه حرکت نمی کند، چون اینها همه چی شدن؟ معصوم شدن. این تازه قرب نوافله، قرب فرائض از این بالاتر است که حالا او یه وقت دیگه. در روایت دیگه میفرماد، از اینم حدیث قدسی است، از اخبار داوود، اوحلا الی بعض صدیقین، خدا به بعضی از صدیقین وحی کرد، انلی عبادن من عبیدی، بندگانی دارم، یحبونی و احبهم، اونا منو دوست دارن، من اونا رو دوست دارم. عجب معاشقه، عجب معامله، عجب کاریه. یحبهم، یحبونی و احبهم، کارشون اینه منو دوست دارن، منم با اونا کارم این است که اونا رو دوست دارم. خیلی زیباستا. یحبونی و احبهم و یشتاقون الی، مشتاق منن، اصلا تو هیچ چیزی به غیر من نمیبینند، هیچ قدمی به غیر از راه من بر نمی دارند، هیچ چیزی مانع از نگاهشون به من نمیشه. یشتاقون الی، فقط به من مشتاقن. تو همین حرکات های ساده عادی روزمره اینجوری میشن ها، نه یه جای دیگری برن جدا، با مردم من تو زندگی هن، همین جور کار و کاسبی دارن، اما فقط با خدا دارن. تو اینجا میبینن همه رو، اکرام هم میکنن، ارتباط زیبا هم دارن، اما همه رو از اون چشم نگاه میکنن، از اون نگاه باور دارن، با اون در حقیقت معامله کردن. یشتاقون الیه و اشتاقو الیه، من مشتاقشونم. اگه یه پیام بدن به شما بگن که آقا پیغام داده من خیلی منتظرش، برای نمیبینی به من سر بزنی، من خلاصه کشتی من رو از انتظار، چرا نمیای؟ آقا تا حالا نگفته بودید به ما میگفتید ما با سر میومدی. بگن امام زمان عجل الله، بگه امام زمان، بگه وقتی ابن مهزیار بعد از اون همه سفر میان سراغش که میگن حضرت تو رو خواسته بیا، میرسه خدمت حضرت، حضرت ابن مهزیار دیر آمدی، چرا دیر آمدی؟ ما خیلی زودتر از این منتظر تو بودیم، چرا دیر آمدی؟ ابن مهزیار میگه آقا من که منتظر بودم، همه اسباب انتظارم فراهم که هر کاری هم میشد کردم، راه بسته بود. حضرت میفهمه ابن مهزیار راه بسته بود، یا اینکه چی؟ شما روابطتون با هم تغییر کرد، غنی و فقیر، دارا و ندار، نمیدونم شخصیت و غیر شخصیت، روابط تغییر کرد، تغییر روابط شما رابندون با امام ایجاد کرد، خودتون رابندون کردید، من رابندون نکردم، راه من بسته نبود. اونجا ابن من عرضم به امام عقال ما خلاصه ما رو ببخشید، جبران میکنه. بعد اینجا میفرماید که بله یشتاقون الیه و اشتاق الیهم الا انقال، ادامه داشته روایت، اول ما اوتیهم ثلاثه، اولین چیزی که بهشون میدم سه چیزه. الاول یکیشو فقط اینجا میگه، اقذف من نوری فی قلوبهم، از نور خودم در قلب ها اینو میندازم، فیخبرون انی کما اخبر عنهم، از من حرف میزنن، از من خلاصه خبر میدن، خدا میفرماید از من خبر میدن مثل اون که من از اینا خبر میدم. احاطه خدا به مردم چگونه است؟ تمام در حقیقت سر و علن ما عالم الغیب و شهاده است، درسته؟ میگه اینا وقتی با نور من اینها منور میشوند، اینجوری رابطهشون با من میشه، حرفی که میزنن اینا کلام منه، اینا علم منه، اراده منه که دارن بیان میکنن. چقدر زیبا بشه، داره خطاب به هممون میکنه، میگه اینا رو بگید، او حلا الى بعض صدیقین، اینم تعبیر بعض صدیقین، اینم خودش صدیق، کسی که تو همه وجودش صدق بوده، هیچ در حقیقت کذبی تو وجودش نبوده. اول ما اوتیهم سلاسن اقذف من نوری فی قلوبهم فیخبرون انی کما اخبر عنهم، که روایت ادامه دارد. بعد در ادامه این روایت هم بخونم تمام بشه چون وقت گذشت، باز روایت قدسی است که فی الحدیث القدسی عن الرب العلی انه یقول عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، انا حی لا یموت، من زنده ای هستم که نمیمیرم، خدا میفرماید اجعلک حیا لا تموت، تو هم دیگه با این ارتباط پیدا کردی، اینجوری شدی، اطاعت کردی، حی لا تموت میشی، مرگ نداری. انا غنی لا افتقر، من بی نیازی هستم که به هیچی محتاج نیستم، اجعلک غنی لا تفتقر، تو هم در حقیقت چی میشی؟ به اراده من، به اذن من، غنی بدون نیاز میشی، به کسی دیگه نیاز پیدا نمیکنی، همه نیازت منم، منم که محبوب منی، وقتی محبوب منی همه چی رواست. انا مهما اشا یکون اجعل، انا مهما اشا یکون، هر موقع بخوام میشود، اراده بکنم، خدا میفرماید کن فیکون، درسته؟ اجعلو که مهما تشا یکون، تو هم هر موقع بخوای بشود. الان شما آرزوهاتون چی؟ اگه الان بیان بگن که به ما هر کدومتون یه آرزوی مستجاب دارید، بگن یه آرزو واقعا تو درونمون، کدام آرزوها میشه الان اون که ما میخواییم؟ چی میخواییم؟ یه آرزو بگن. به یه کسی گفتن سه تا آرزوی مستجاب داری، خلاصه اول دعا کرد، خلاصه نمیدونم زنش زیبا بشه، تو روایت داره این زنش زیبا شد، دید این زن زیبا حالا دستاویز دیگران شد و همه، گفت خدا اینو سگش کن، نمیدونم خلاصش کن از غضبش. دفعه دعای دومش هم دعای دومش شد اینجوری، بعد بچه‌هاش اومدن گفتن آخه این مادر ما اینجوری شده، دعای سومش این برگرده مثل اولش بشه. سه تا دعای مستجاب داشت، همه رو حروم کرد. اگه به ما بگن یه دعای مستجاب داری چی کار میکنی؟ چی میخوای؟ اگه ببینیم اون چیه، اون خودمون اونی که اون مطلوب ما، اونی که همه چیز ما هستی، ما غایت ما نهایت اونو میخواد، اون ماییم. انشالله دعای مطلوبمون، نهایت اون تقاضامون، که اگر امروز فکر کنیم روی این که اگه یه دعای مستجاب داشتیم چی دعا میکردیم، یه دفعه توی یه حالتی که قرار گرفتیم شوکه نشیم. چی بگیم؟ کدوماشو بگیم؟ اینو بگیم؟ اونو بگیم؟ کد یکیشو میشه؟ گاهی آدم زرنگی میکنه، شروع میکنه خلاصه همه رو پشت سر هم کردن، یه خلاصه میگه خدایا اینو یه اینجوری خلاصه. نه خدا بخیل باشه نه خود بده ها، ما باید امتحان بشیم ببینیم حاجتمون چیه، بالاترینش کدام است. ببینید اگه حاجت روا داشتید کدام بود. اگر پاش وایسادید روا میشود. اگر پاش وایسادید که این حاجت من خدایم اینو بده، روا می شود. اینجوری پاش وایسادید منتها حرومش نکنید مثل اون بنده خدا که بعد بده که حالا اون سه تا داشته بالاخره برگشت. اما اگه آدم یه موقعی حرومش کنه، اولی رو دومی هم نداشته باشه، بعد چی میشه؟ حضرتم میخوره که چرا از آن حاجت روا به من دادن، کاش که حاجت روا نمی دادن، اصلا زندگیم اونجوری بهتر بود. انشالله خدای سبحان معرفت محبوب شدن پیش خدا رو به ما بچشاند، شوق مشتاق شدن به خدا و خدا مشتاق شدن به ما رو به ما بچشاند. انشاءالله خدای سبحان رابطه ما رو با خدا اصلاح کند، خدا خودش اصلاح بکنه. انشاءالله خدای سبحان موانع رابطه ما با خدا که ما رو از محبت خدا محروم میکند، این موانع رو بردارد، شر شیطان رو از سر ما به توفیق الهی کوتاه بگرداند. انشالله اگر تا به حال موانعی بوده برطرف بگرداند. خدای سبحان به ما توفیق عمل صالح، خدمت به مؤمنین، خدمت در این حکومت صالح، خدمت به ولی الهی، خدمت به امام زمان رو به ما عنایت بفرماید، فرج امام زمان رو نزدیکتر و نزدیکتر بگرداند، عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند، در گذشتگان ما رو، پدران، مادران، آبا، اجداد، هر کسی از در گذشتگان ما رو انشالله امشب به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها مورد لطف و رحمت بیشتر خودش قرار بدهد، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. دشمنان نظام اسلامی، دشمنان مسلمان ها، صهیونیسم و استکبار و وهابیت رو ریشه‌کن بگرداند، توفیق خدمتگزاری رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.